تابع ادله کلماتش آدم میده، ولی مشکوک نزدیش. بعضی که به جد آیت‌الله سنتوزی اومانی رسمان رفته بود سر خاکش، هم دستور خونده بود، اعتقاد 100% داره شیعه هست. حالا تحقیق نکردم، به ما رفته خیلی نره. بسم الله الرحمن الرحیم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم في بيته فهو أمير عليه حتى يخرج. شنیده بودید مهمان حبیب خدا است، هل نشنیده مهمان امیر خدا؟ إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم في بيته فهو امیر علیه حتی یخرج. تا وقتی خارج نشده آقا فرمانده هرچی که بگید چش معلومه گناه ها و چیزهای خاص خارج بود، کاملا مشخص. ولی تو همین امور یعنی دیگه از حبیب بالاتره، حبیب الله
نه
آره اون که سرجه نه میخوام بگم منظورم که امر و نهیش خدای نکره به گناهی بود، منظورم این بود، این که کلن واضحه. ولی دیگه تو هر امر غیر از رضایت خدا توش باشه فرمان میده، فرمان داره دیگه. این قباله رئیسی چجوری احترام میکنه، امیرو چجوری احترام میکنه، چجوری به حرفاش گوش میدن این امیره. فهو امیرون علیه حتی یخرج. هنوزش هم خیلی بد نیست، میشه توصیلش کرد. اهمیت و عظمت مهمان مؤمن رو. بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلبی از جلسه قبل باقی مون، حاشیه یک شریف صفحه 169. خلاصه بحث به اینجا رسید که ایشون یک اشکالی رو مطرح کردن که اگر شما گفتید که مفهوم حیوان مثلا من حیث صحبه کلی طبیعی باشه، خب مفهوم حیوان من حیث صحبه هم باید جنس طبیعی باشه. لازم میاد که مفهوم کلی طبیعی و مفهوم جنس چی باشه؟ متحد باشه. جوابی که داده شد عرض شد که مغالطه شده بین مصداق و مفهوم. حملی که در الحیوان و کلیون طبیعی هست و حملی که تو الحیوان و جنسون طبیعی هست حمله اولی نیست، بلکه حمله شایعه. چون حمله شایع شد لازم میاد که مصداق کلی طبیعی و مصداق جنس طبیعی یکی باشه. خب باشه، یعنی این تالی هست ولی فاسد نیست، مصداق کلی طبیعی جنس طبیعی یکی باشه، چه اشکالی داره؟ بله. پس ما قصده شاید میگن لم یقع و ما وقعه لم یخسد. اینجا میگن ما هو تالن لیسه به فاسد و ما هو فاسد لیسه به تالن. اون چی که تالیه فاسد نیست. اگه بگی لازم میاد که حمل شایع لازم میاد جنس طبیعی با کلی طبیعی یکی باشه، مصداقا باشه، تالیه دیگه، فاسد نیست که پاشه چی میشه. اگه بگی که مفهوم کلی طبیعی مفهوم جنس طبیعی یکی بودنش غلطه، بله فاسده، ولی تالی نیست، لازم نمیاد. چرا؟ چون هم شایی هم لبلی. این خلقی نیست که ایشون انجام دادن. ولی حالا اون دیگه تموم شدون بحث. پس سبا اومدن تو این بحث حالا بیان بگن اصلا یه نظریه جدید که بعضی هم قائل هستن این نظریه که آقا اصلا مفهوم حیوان یعنی از اون مبنی است برداریم. حالا چه اشکال جواب بدیم چه اشکال جواب ندیم. چون نتونست اشکال جواب بده میگه فس سبا. ما نه، ما اشکال جواب دادیم، ولی با این حال این دلیل نمیشه که این بحث لغوی باشه و قابل بررسی نباشه. یک نظریه و یک احتمال وجود داره که آقا حیوان من حیث هوه اصلا کلی طبیعی نیست، من حیث هوه کلی طبیعی نیست، بلکه من حیث هوه مثلا معروضون لمفهوم الکلی بالفعل کلی طبیعیه، یا صالحون لکونه معروض الله یعنی بالقوه کلی طبیعی. به هر حال معروضیت بالفعل یا بالقوه چی باشه؟ قید اون معروض باشه، حیوان. این کلی طبیعی که گفتیم اگر از فرق این دو تا دوتاشون در این که مشترکن در این که من حیث هو نیست در که به شرط شیء منتها تو یکی شیء بالفعل معروضیت بالفعل تو یکیش معروضیت بالقوه است، ولی فرقش اینه که تو اولی اگر مقابل بشیم 100% کلی طبیعی محکم میگیم که در خارج وجود نداره، چون کل حیوان من حیث هو معروض بالفعل این تو ذهن دیگه، ورود تو ذهن، تو خارج اینجوری نیست که. پس اینجا دیگه اختلاف نمیشه کلی طبیعی در خارج هست نیست، این موقع در جز اونجا میگیم کلی طبیعی در خارج نیست، افرادش در خارج هستن. حالا مجازن کسی نسبت بده بگه کلی طبیعی در خارج هست این یه بحث دیگه است، ولی بحث ما تو مجاز نیست. این فرقش اون چیزی که جلسه قبل دو تا قاعده رو مطرح کردیم میتونیم روش فکر کنید. شریف میتونست اینجوری وارد میدان بشه بگی که یعنی این که بعضی اومدن گفتن مفهوم حیوان من حیث هو و مصداق در حقیقت یعنی کل مصداق کلی طبیعی و جنس طبیعی نیست، محضورش از این ناحیه است. عرض کردم دو تا قاعده ما داریم رو اینا فکر کنیم. اولین قاعده این بود که آیا رابط این دو تا قاعده محور مصداق و مفهوم میچرخن، آیا رابطه این مفهوم و مصداق اینجوریه که میشه یکی از دو طرف واحد باشه؟ حالا اصلا دو تا قاعده مرجعشون به این بود که در عالم مفهوم و مصداق حقیقتا میشه یکی از دو طرف واحد باشه و دیگری متعدد یا نمیشه، که اینو تحلیل میکردیم به دو تا قاعده در میومد که آیا انتزاع مفاهیم متعدد از مصداق واحد جایزه، یک. از اون طرف آیا در حقیقت انتزاع مفهوم واحد از مصادیق متعدده چی؟ اینم جایزه یا نه؟ یعنی یه بار میگیم مفهوم واحد از مصادیق متعدده، یه بار میگیم مفاهیم متعدده از مصداق واحد. حالا اون بریم اونی که حالا این وری رفت داره، اونی که اول رفت نداره خیلی به وقت ما بگیم. اون مفهوم اگر یک مصادیق متعددی داشتیم الف ب جیم دال، یک مفهوم میتونیم از این مصادیق متعدد انتزاع کنیم یا نه؟ بسم الله نیمه قربانی ها نمیشه میشه چجوری؟ پس انسان از زید امرو بکر و اینا انتصاب میکنه. شما میگه عدل دلیلن علا شیئن اغور، شما شما تو مباحثه سعی کنید به یه نظر نرسید، زن این که ذهن جوان پیدا کنه ها مخالف باشید با همانه، این خیلی خوبه هم نگره بزنید سایه شما تیر بزنید تو بحث. حالا اشکال نداره آقای تو مباحثه همه به یک نظر متفق میشن، ولی خب بایم نرسید شما نظر دیگه ای دارید؟ جهت اشتراک شما چی؟ آها شما چه ایده بسید؟ شما پیر میدانی ما آخر از شما شروع کنم
که ظاهر از تو منطق مثلا ما حالا دیدیم مانعی نیست، ولی از جهت فلسفی درست نیست. نه
چرا؟
یعنی مثلا فرض کنید شما مثلا مفهوم حیوانی که بر مثلا انسان صادقه با اون حیوانی که بر مثلا مثلا صادقه ظاهرن مثلا با هم یکی نیست، یعنی در واقع اون حیوانی که نطق برش عارض میشه یه حس در واقع حیوانه، و اون مثلا حیوانی که صاحبیت یا مثلا چیزای دیگه برش مثلا عارض میشه یه حسه دیگه از حیوان. لذا اینگار که شما آخه فرمود با حفظ حیثیت که سر این یعنی انگار با حفظ حیثیت نیست، فرمودید که مفهوم واحد به ما و واحد اینجاش کار خراب نشه.
حالا دلیلتون یه ذره قابل مناقشه است، به خاطر اینکه اون چی که ما یه عالم اثبات داریم یه عالم ثبوت دیگه. تو عالم ثبوت اون حیوانی که در عرض به خدمت که مثلا انسان هست و حیوانی که در بقر هست اینا متفاوته، به این معنی که اون حیوانی که در مثلا انسان هست حسه ای از حیوانه، یعنی حیوانیه که عارضش ناطقه، اون حیوانی که در لغر هست حسه دیگه ای از حیوانه، یعنی حیوانی که آرزش مثلا ناحقه یا ساحله. اما در عالم اثبات ما وقتی مفهوم حیوان رو حمل میکنیم تو موطن حمل، وقتی میگیم مثلا حمل جنس برفرد، ما میدونیم که جنس خوندیم دیگه ما به الاشتراک حقیقی انواعشه، و یعنی تو عالم اثبات تو ذهن اون حیوانی که بار میشه و انتظام میشه از انسان با اون حیوانی که در حقیقت بار میشه بر بغل سر سوزن نباید فرق داشته باشه، چون اگر کوچکتری حتی از جهت فلسفه یعنی کوچکتری فرق داشته باشه از جنس بودن خارج میشه. در حقیقت یک حیوان دوباره ما باید بگردیم ببینیم این حسه از حیوان با اون حسه از حیوان در چیز دیگه مشترکن یا نه. و ننگول کلام و الهی اگه اون باشه پس شد واحد، دوباره اگر اونجا بگید نه اون فهمونه با اون هم یک تسلسل لازمه، ما هیچ وقت به یک جنس واحد نمیرسیم.
از ظاهر و صدیش کتا نمیان هم منطقی مثلا دنبال این مشترک حقیقیه، هم فیلسوف میگه که نمیشه مثلا.
چرا فیلسوف هم چه ادعایی نداره که نمیشه یه چیز مشترک حقیقی؟ الان جنس رو هیچ فیلسوف انکار نکنید کرده که جنس مشترک حقیقیه. آره آره ابن نداره
منطقی دنبال این دقیق میگرده.
این ابهامش دقیقه، یعنی به صورت ابهامی با هم عرفی که نیست که، همین که این جنس در حقیقت قیود نخورده لابشرط نسبت به قیود، این در حقیقت وحدتش محفوظه. وحدتش یک فیلسوف میاد بررسی میکنه وحدت اینون، یک وحدت ابهامیه
ذهنیه. مثلا تو خارج میگوری به نظر میرسه
ببین حس بزنی میگی. سوال اینه که تو خارج جنس کلا لا به شرط یا به شرط لا یا به شرط شیه نسبت به فرد،
اگر که بخواد تو خارج به شرط شیه دیگه.
نه
هم جمع
نه نه این که بهش میگن جنس
بله، اگه بخواد تو خارج در واقع با چیزی هم بشه باید لا به شرط باشه تا اون بتونه آرز بشه بهش دیگه.
جنس لا به شرط مادن به شرط لاه. خب جنس که الان لا به شرطه به شرط لا، نه به شرط لا در خارج وجود داره نه لا به شرط، دوتاش در خارج نیست. جنس در خارج به شرط شیه. به شرط شیه هم یه بار با هم مفصل بحث کردیم تعبیر غلطیه، به شیه شرط اینجا در کار نیست، به شیه یعنی مقارنه به این معناها به شرط شیه، یعنی جنس همیشه در خارج به شیه مع شیه مقارنون لشیه یعنی مقارنون للفصله، ولی اونی که در خارج دیگه به شرط شیه شد اون دیگه جنس نیستیه. اگه جنس جنسه، اگه ماده ماده است، اینا با این حفظ حیثیت و این رتبه قطعاً اینا لا به شرط به شرط دادن در خارج موجود نیست. پس ما نمیتونیم تو خارج تو این ممکن تو خارج اصلا مستحیل یه چیزن اینا تو ذهن یا عالم نفس الامر که میاریم میشه واحد، وحدتش منتهی وحدت خاصی. بعدش هم
یعنی وحدت مفهومی دارن،
وحدت ماهوبی دارن نه مفهومی، بالاتر از مفهومی ماهوبی دارن. مثال اینا مثال جنس بود، من یه مثال دیگه برای شما میزنم. شما عرض به خدمتتون که از مثلا در حقیقت چند تا چیز الان ماهیت ما چند تا چند تا ماهیت داریم؟ 10 تا ماهیت داریم، یه جوهر داریم 9 تا عرض، درسته؟ دیگه اجماع فلاسفه هست که ما چند تا عرض داریم، یعنی اینو دیگه اختلاف توش نیست که چند تا، 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا، اختلاف تو عددش هست ولی چند تا عرض به عنوان مشهور اینکه 9 تا 9 تا عرض که ما داریم الان از این 9 تا ماهیت اینا الان این اعراض متباینه به تمام ذات هستن یا نیستن؟ فلسفه میان اثبات میکنه متباینه به تمام ذات هستن، یعنی جنس ندارن اینا. تو بحث جنس هم خوندیم که ما باید به یه جا برسیم که اون دیگه جنس نداشته باشه و اینا متباینه به تمام ذات هستن. خب متباینه به تمام ذاتی که بودن مفهوم عرض یک مفهومه و از این نقطه داره انتظار میشه نمیشه؟ میشه دیگه. حالا شما میگه عرض، عرضی که مثلا از مقوله این انتظار میشه غیر از عرضی مفهومن و ماهیتن، اون عرضی که از مقوله مثلا فعل انتظار میشه ایت ال انتظار میشه یکیه. عرض اون تعریفش که میکنیم ما ماهیت اون اجرا وجودت وجودت که این موضوع همین مفهومه که هم بر این صادقه هم بر دیگه صادقه، لذا استدلالتون این ذره قابل مناقشه است. اما مدعاتون درسته. ببینید با جهت حفظ حیثیت که گفته شد، شما همین مثال خودم، این مثال قشنگی، شما وقتی نقطه عرض رو بررسی میکنی، نقطه مفهوم عرض رو از اینا انتزاع میکنی با دید سطحی، بله میگه یک از نه انتزاع شد، یک از نه به دست اومد، ولی سوال اینه که این نقطه اون حیثیاتی که دارن آیا از جهت تکثر و تعددشون این یه دونه انتزاع شده؟ یعنی اون خصوصیات مقوله عین لحاظ شده در این انتزاع، خصوصیات مقوله به عین یفعل و عین ینفعل لحاظ شده در این انتزاع یا لحاظ نشده؟ شما چی دیدی تو این نقطه مفهوم عرض رو انتزاع کردی؟ یک چیز دیدی، یک چیز در خارج ها، همه اینا تو خارج با هم مشترکن، همون جهت اشتراکی که خودتون هم گفتید تو خارج مشترکن که اینا همشون یه جوری هن که اگه بخوان در یک موجود بشن باید لا فی موضوع موجود بشن، نه لا فی موضوع مثل جوهر. پس در حقیقت از این واحد مصداق شرح حقیقت چیه؟ مصداقش هم حقیقتن عقلن فلسفتن واحده، ولو غرفن میلیون تا باشه، ده تا باشه، جواب شما درست بود با ذهن عرفی، هنوز ذهن معلومه خیلی فلسفی نشده، باید کار بشه رو چکش بخواد ذهن عرفی باشه اینجا، ولی با دیده فلسفی نه، اونجا واحد از واحد اجزا شده. علامه تهرانی توی مهرتابان از علامه طباطبایی میپرسه همه مسئله رو مطرح میکنه، حالا این مسئله یه عکسش هیچ فرقی نمیکنه، انتظار واحد از متعدد یا متعدد از واحد، من یادم نیست کدومه، ولی یکی این دو تا مسئله رو از علامه طباطبایی میپرسه، میگه به نظر شما جایزه؟ علامه میگه نه، میگه نمیشه، واحد همیشه از واحد انتظار میشه. بعد علامه طباطبایی خیلی زرنگ بوده، ایشون جالبه میگه که میشه به این مطلب به قاعده الواحد تمسک کرد، الواحد لا یسترن الا الواحد، اینو علامه بعدا میاد میگه واحد فقط ازش واحد صادر میشه، بعد عکسش هم که میگه عکسش هم صحیحه، تو فلسفه اثبات میشه عکسش هم صحیحه که الواحد لا یستر الا عن الواحد، یه دارن الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یه دارن الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یعنی هم واحد میده بیرون، هم یه واحد فقط از واحد میاد بیرون، یعنی هم دو طرفی، هم تولد هم تولیدش، هم تولیدش یه دونه است هم تولدش یه دونه است، واحد دو طرفی باید وحدت باشه. بعد علامه طباطبایی میگه من ندیدم کسی به این قاعده تمسک کنه، ولی ظاهرا مانعی نداره، یعنی کنده اونجا حرفو قبول میکنه که میشه به قاعده الواحد، یعنی برهانی کردیم مسئله رو، الان ما داریم توضیح دادیم اینجوری، ولی مسئله در حقیقت برهانی میتونه باشه که آقا اصلا امکان نداره یک شی از چند شی به دست بیاد. مثال واضحش، حالا یک کمی بحث ضعیف‌تر کنم، مثال واضحش همین ما، ببینید از انسان، از مثلا همین شما که اینجا نشسته چند تا مفهوم من از شما انتظار میکنم، دردت میادم من اینجا انتظار میکنم ایچی ازت میکنم، نه کندن اعتباریه بسه نخواست، مثلا مفهوم عویز از آقای انتظار میشه، حالا خیلی هم سفید نیست ولی فل جمله، مفهوم انسان ازشون انتظار میشه، مفهوم حیوان ازشون انتظار میشه، مفهوم نمیدونم طلبه ازشون انتظار شده، حالا مفهوم اسم، مفهوم حقیقی، مفهوم نمیدونم جوهر ازشون انتظار میشه، تا دلت بخواه بشین تا سو ازشون مفاهیم متعدد انتظار کنیم، هیچ دردش هم نمیاد. خب حالا این همه هزار ما، الان همین قضیه خودش کاشف از اینه که باز ذهن عرفی داشته باشی، اون طرف قضیه که آیا میشود مفاهیم متعدد از یک مثال انتظار بشه، کاملا میشه، نمیشه بیا من از یه شاخش رو اینجا ده تا مفهوم انتظار کردم شد دیگه، ولی وقتی با دید فلسفی به قضیه نگاه میکنی میدین ایشون الان سوال میپرسن دیگه، ایشون بسیطی یا مرکبه، سوال شاید بسیطی یا مرکبه، بسیط مغزی یا مرکبه، او قطعا مرکبه، جنس داره، فرس داره، بدن داره، روح داره، بدنش جهات مختلف داره، عرض داره، جوهر داره، خیلی عجیب غریب مرکبه. حالا که مرکب هست، سوال اینه که این ده تا مفهومی که شما ازش انتظار کردی از یک جهت، یعنی از اون جهت که رنگ ایشون یک خصوصیتی داره مفهوم حبیت رو انتظار کردی، ولی از همون جهت مفهوم انسان رو انتظار کردی، از همون جهت مفهوم حیوان رو انتظار کردی، اینجوریه، جواب چی میدید؟ مشخصه جهات مختلفی در شما هست، خب وقتی جهات مختلفی در شما بود، پس از حیثیات مختلف میشه از یک چیز انتزاع کرد، ولی اون یک عرفیه، یک فلسفی نیست. تو اصطلاح بعدا اومده، تو اصطلاح ها به اون یک عرفی ها میگن مصداق، تو به اون یک عرفی ها به اون یک فلسفی ها میگن محکی. این اصطلاح یاد بگیره، تو اصول مظفر سال بعد به درتون میخوره. به اون اصطلاح دوباره میگن محکی، یعنی ما همیشه حاکی مفهوم که حاکی هست، حاکی روی یخ نها، روی غیر یخ هم میشه، این مفهوم ما که حاکیه، این در حقیقت میشه عنوان و حاکی، اون معنون ما میشه محکی. مصداق ما میتونه واحد باشه، میگیم مصداق، منظورم مصداق عرفیه، نه مصداق به ذات فلسفی عقلی. چون منظور اگه بگیم مصداق، منظور مصداق فلسفی عقلیه، یعنی چی؟ یعنی همون محکی. پس از یک، وقتی ما میگیم از یک شی من جهت واحده به ما و واحدی که قبلا هم گفتم میشه متعدد انتزاع کرد، جواب اینه که نه. یعنی چی؟ یعنی نه، یعنی اینکه یک شی، یک حاکی همیشه یک محکی داره، یا چند تا محکی، چند تا حاکی همیشه چند تا محکی داره. این مطلب که گفته میشه، بعضی این قاعده رو قبول دارن، این جزء مسلمات همه فلسفه نیست، اینجوری گفتیم. بعضی هم این رو قبول، مثلا علامه طباطبایی اینا قبول داره که نمیشه، ولی بعضی هم مثلا آخوند خراسانی هم اینا قبول ندارن. چرا؟ مرحوم مظفر هم مثلا بعد هم قبول نداره، بخاطر اینکه میگه خداوند متعال، خداوند متعال بسیط یا نه؟ این جمعی الجهاد بسیطه، یک ذره تکثر و تعدد تو ذات اقدس الهی راه نداره، بعدا اثبات میشه مفصل. باید یعنی اینجور باشه، والا نقص و احتیاج و خیلی مشکلات به بار میاد. خب حالا که این طور شد، ما از خداوند متعال دای جوشن کبیر انتزاع کردیم و نکردیم؟ عالمون، عادلون، قدیرون، سمیعون، علیمون، حکیمون، یه عالمه ست تا همین ما رمزون میخون اسألو که یا من هو الله الذی، همه بعد شروع میگه اسماء الله الحسنا، صد تا اسماء الله الحسنا میخوندن دیگه. اینا همه از حالا این صد تا چجوری از خدا انتزاع شده؟ از یک مصداق که خداوند متعال باشه انتزاع شده. اگه بگی از جهات متعدد انتزاع شده، لازم میاد که اون جهات متعدد تو خارج تو خدا باشن دیگه. تو خارج وقتی تو خدا باشه، یعنی چند تا جهت خدا داره، در حالی که هیچ کی تو فلسفه زیر بار نمیره خدا چند تا جهت داشته باشه. اینجا پس چطور شده که مفاهیم متعدد از واحد به ما و واحد انتزاع شده؟ و هازا من ما تحیر فیه العقول. اینجا دیگه محیر العقوله. یا یه عده در رفتن گفتن آقا قاعده قبول نداری، با خدا درست ندار، با خدا کار نیست، قاعده قبول نداری. آقا کی گفته نمیشه از مفاهیم، از یک مثلا مفاهیم متعدد انتزاع کرد؟ خدا وادار بزن زیری خدا من نمتار اینجا سوزه امور اصلاحی دیم. آره دیم خط قرمز احمدی داریم. یه چه هم اومدن گفتم من میه خدا چه خط قرمزی؟ قاعده عقلی تخصیص برداری نیست که، قواعد عقلی برخان وقتی منه تخصیص شما بود نمیدونم چرا قاعده رو میزنیم. یه قاعده مبرهنه، دلیل داره دیگه، نمیشه تخصیص بردار بشه که وقت مبرهن شد و تخصیص بردار شد یه خدا رو درست بینه درست شد. پس چیزی رو میخوان درست کنم؟ خیلی بردی فلسفی خانه در این محصول نوع فلسفی. حالا این بماند مرزم اسمانی نظریه رو داره تو اینجا در جای و نظریه دیگه دارن. اینایی که میگن قاعده، اینو میگن الان ما میکشه، خوبم میکشه، خوبم میفهمه تو چرا؟ مرحوم نائینی تو اجود التقریرات یا فواید الاصول دقیقاً همین حرف زده، گفته فضولی مو عینه تو را و رب العرب دقیقاً همین گفته، گفته لا نفی تو بگی وقول اونا، وقول ما عقلمون نمیکشه، ولی حرفش نفا. بله میتونی بگی من جوابیم، ما مقرر همه جوابی مسئله بدونیم، عقل ما نگو عقل ما، بو عقل من. یه موقع میخوای ادعا کنی که عقل بر نمیتابد این مسئله رو، نمیتونه حلش کنه، خود این دلیل میخواد. یه نفر بیاد ادعا کنه که عقل نمیتونه مسئله رو حلش کنه، مثلا مسئله مواد جسمانی، ابن سینا چقدر خوشگل ذکر خیرش هم بود. حالا ابن سینا چقدر قشنگ اومده گفته من مواد جسمانی رو نمیفهمم با عقل، من نمیفهمم، ولی چون مخبر صادق پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادن، من قبول میکنم. آقا چرا قبول نکنم؟ ببین چقدر قشنگ میگه عقل من نمیکشه. ولی ابن سینا میتونه بیاد اثبات کنه که عقل، نه عقل من، عقل یعنی یه عاقل، یک نفر هیچ کی نمیتونه این مسئله رو حل کنه. آدم عاقل هم که ادعایی نمیکنه، چون احاطه نداری به عقول دیگران، که تو عقلت انقدره خیلی بالاست ولی انقدره حد داره، مرز داره. ولی میگم کسی هم بهت بگه عقل من نمیکشه، خیلی هم نمیکشه دیگه، زور که نیست میاد بکشه هم بجا. ولی نمیتونه میگی ما عقلامون نمیرسه، نه، یه نفر ممکنه بیاد اونو حل کنه، اینم حل کنه، خیلی قشنگ میشه بمونی نگاه کنی، خیلی لذت ببری از جواب مثلا. پس اینم توجه داشته باشه، ولی حرف رو ناینی زده. حالا اینجا ببینید، اگر اینجوری شریف میمد جلو خوب بود. شاید اونایی که اومدن گفتن مفهوم الحیوان من حیث و معروضون حالا بالفعل یا بالقوه کلی تبین من حیث و، نظر به این قاعده داشتن. دقت کنید، شاید نظر به این قاعده داشتن. اینو خواستم بگم برای همین که شاید دیدن آقا مفهوم الحیوان اگر بخواد من حیث و هو هم ازش جنس طبیعی انتزاع بشه هم کلی طبیعی، میدونی چی میشه؟ لازم میاد انتزاع مفاهیم متعدده از مفهوم واحد به ما هو واحد و هو باطل. لذا اینا اومدن گفتن که بابا مفهوم الحیوان من حیث هو کلی طبیعی نیست، مفهوم الحیوان من حیث هو جنس طبیعی نیست، مفهوم الحیوان من حیث هو نوع طبیعی نیست، بلکه مفهوم الحیث من حیث نوع معروض لمفهوم الکلی کلی طبیعی، و من حیث هو معروض لمفهوم الجنس جنس طبیعی، و من حیث هو معروض لمفهوم نوع نوع طبیعی. کاش شریف اینجوری بحث مطرح می‌کرد. در هر حال اون چیزی که شریف گفته اشکال داره. این بحث تمام شد. اینا ادامه بحث و بحث فلسفه. همین دیگه، همین.
حالا آقایون اینو یه سری رو میگن که این منظور از مثلا صفات ظاهر در ذاته ولی ظاهرن
نه کلی اونجا امام میخوان تذکر بدن که شما وقتی میگه علیم قدیر فلان، اون علیم و قدیر و حکیم و اینا مثل ماها نیست. ماها علیم و قدیرمون به خاطر صفت زائدی بر ذات در خارج ذاتهای ما این صفات ما نیست. یعنی طبع بشر اولا هم همین رو میفهمه، یعنی به شما میگه عالم، شما یه صفتی در خارج داری علم، زمیمه شده به شما به اون اعتبار میگه عالم، یه صفتی داری حکمت، زمیمه شده به اون اعتبار میگه حکیم. میگه تو خدا اینجوری نیست، تو خدا ذات بسیطه مرکب نیست. حضرت بخواه این رو تذکر بده، این کسی که این شبهه هم داره اینو قبول داره، یعنی دست از این در نمیداره. از اون در اون حرف هم هست. این آره این اینو باید بالاخره بحث بشه. یه بارم ما مثلا سر خیلی مفصل بحث کردیم، ولی اشاره شد
به موضوع نفس فاضل هم بعضی از اون تجربه می‌کنن که مثلا کلا در خارج از استا هیچ خطی به معنای استا،
یعنی تو
بعد انگار ظاهرا میگن که ظهور در این داره که جدا از مفهوم موضوع باشه.
نه بحث اصول که نیست ظهور داشته باشه یا نفس باشه. این جمله طبقه اصولی یا بخواد استفاد ظهور داره ظهور مهم ما کار نداریم بحث بقیه. ولی آقای جوادی اینو میفرمود، امام خمینی هم تاشه مثبال اونس داره که آقای جوادی بارها اینو فرموده که تو مرتبه ای از خدا، مرتبه ذات که اون در حقیقت مرتبه اصلی و هویت و هویت حقیقی خداوند متعال، ایشون میگه هیچ عقل راه نداره، هیچ چیزی راه نداره، انبیا به اونجا راه ندارن، ائمه به اونجا راه ندارن، نه معبود امامی بوده، نه معشوق بوده، نه معبود بوده، نه محبوب بوده، هیچی، چون هیچ راهی به اونجا نیست. ما یه هم تو روایت هست که خداوند مال 73 تا اسم اعظم داره، 72 تاشو به اهل بیت داده، یه 2 تا 5 تا 6 تا به انبیا هر نبی داده، و بعد ولی یک پیشو برای خودش نگه داشته، اونجا داره یعنی به همه هم نداده. خب اون یکی مرحمون مرتبه ذات و نامحدوده، نه اینکه میتونسته بده دریخ کرده، اصلا دادنی نیست. اونم دادنی نیست، اصلا ذات خداست، یعنی ذات خداست، خدا ذاتشو به کی بخواد میتونه بده؟ اصلا معنی نداره این جمله. لذا اونجا داره که این مرتبه، تو این مرتبه کمال توحید نفی صفات، شاید توحید این باشه که بگی صفات این ذاته، ولی کمالش اینه که برسی به یه مرتبه بگی تو مرتبه تو صفات هم نیست، هرچیه همش ذاته. یعنی شما به قول آقای جوادی، یه چشمه از یه جا میجوشد، از این چشمه مثلا شاخه های تولید میشه، این شاخه ها میره چقدر برکات داره، درسته؟ به ذات چشمه وقتی نگاه میکنی اون شاخه ها تو اون ذات هست، یعنی تو مرتبه، حالا این تشبیه خیلی مشکلات داره، ولی یه جهت مقربه، همون جهت ذات داره. خورشید رو که شما نگاه میکنی، تو این خورشید، ذات خورشید رو که نگاه میکنی، تو ذات خورشید شعاع خورشید، نور خورشید هست نیست، یعنی شعاع ها کنه تو یه مرتبه از خورشید که نگاه میکنی، اون شعاع ها نباشه، خورشید خورشیده، یعنی اون ذاتش ذات خودشه. و اینم نقص براش نیست، هرچون شعاع ها هست و اینا از همینه، یعنی تمام وجودش همینه، این نباشه اونا نیست، نه اینکه اون نباشه اینا نیست. و اینجا که شما دارید تو کمال و توحید، یعنی اوج توحید، توی مرتبه ذات که دارید همه صفات رو تو اون مرتبه داری نفی میکنی، این عینه کمال، عینه چیزه دیگه. اونجا دیگه نمیگن کمال و توحید نفی صفات زائدت عن ذات، یا نفی صفات الفعلیه، اینا دیگه نیست، یعنی نفی صفات، یعنی به قول شما این عبارت میشه گفت ظهور داره در اینکه همه صفات رو داری نفی میکنی، نه اینکه نمیگیم صفت ظهور داره، صفت طبعاً طبعهای ما، چون ما بشریم زاده بر موصوف میدونیمش، ولی این عبارت ظهور داره. لذا ما اقای جوادی اینجوری حل میکنیم عبارت رو، ولی خب ما حضرتانی حرفای دیگه داره، ما این بحثمون جمع بشه کافیه. خب آقا این بحث تمام شد، کلیه منطقی و عملی و اینا رو گفت، حالا دیگه بقیه بحث انشالله یه ذره ما بذاریم برای درس خارج ما بالا شما هم برای جلس رو بسیم یه ذره اینجوری بگیم که غربتن الله باشه. خب حالا اون عبارت متن نگاه کنید، داشت که صفحه 167 داشت که اصلانی اذا قلنا للحیوان مثلا به انه کلی، این مثلا تو عبارت مصنف به چی میخوره؟ به موضوع، نه محمول. للحیوان مثلا، چرا مثلا گفته مصنف؟ مثل انسان، بغل، کتاب، هر چی. ولی شارح میگه لان اعتبار حاضر مرسله لا یختص بالحیوان، از جیب مبارک اضافه میکنه، خوب اضافه میکنه، ولی از جیب مبارک اضافه میکنه، ولا به مفهوم کلی. این مثلا ای که تو عبارت ماتن بود به مفهوم کلی نمیخورد، چون مثلا قبل از محمول اومده بود. اون مثلا ای که تو متن، یعنی حیوان مثلا، انسان مثلا، بقر، ایشون میگه اصلا این مثلا رو ما ببینیم که هم از دو طرف مثلا، هم حیوان مثلا، میتونی شما یه مثال دیگه بزنی انسان، میتونی یه مثال دیگه بزنی فرس، هم مفهوم کلی اختصاص ندید، مثلا بگی الانسان و نوع، نگاه کن الحیوان کلی و الانسان نوع، هر دوش عوض شد، هم حیوانش عوض شد شد انسان، هم کلی عوض شد شد نوع. پس ما تو الانسان و نوع یه نوع طبیعی داریم دیگه. اینو به قول شرط تصدیق میگه که اگر با یه مثال مطلب خوب فهمیدی فهمیدی، اگه نفهمیدی ولی اوتولیت علیه تورات و انجیل بازم نمیفهمید دیگه. میگه یه ملاک داریم دیگه، حالا یه فصل هم باز کنیم، نوع طبیعی و نوع منطقی رو توضیح بدیم، همونه دیگه. نوع طبیعی، نوع منطقی، نوع عقلی، جنس طبیعی، جنس منطقی، جنس عقلی، فصل طبیعی، فصل منطقی، فصل عقلی، اینه تمام شد. پس میفرماید بل کلی و طبیعی موجود و فل خارج. خب استدلال دقت کنید، اولا اینجا داره که عرض به خدمت که شری مصنف عبارت رو داشت، گفتش که ولی کل همون استدلال میکنه، سه خط میاره، ماتن که اینقدر خلاصه نویسه سه خط میاره، میگه کلی طبیعی های در خارج موجود ها یا نه. ایشون اشکال میکنه آقا سه تا کلی داری، اولا اشکال اینجوریه، اگه میخوای اولا اصلا نباید بحث کنی که در خارج هست توی شعن تو نیست، بسپار به اهلش، یه فلسفه، فلسفه خوندی بولی که تو فلسفه نیست اونجا بحث کنی، ولی اینجا میه بحث میکنی، چرا اصلا هیچ کدوم ها هیچ کدوم نباید اینجا بحث کنی، این باید تو فلسفه بحث بشه. یه قدیما چون فلسفه اینقدر رونق نداشته تو کلام بحث میشده، کلام حواشی قوشی و شرح تجرید و اینا اونجا همون بحث هست، حاشیه هم اشاره بکنه اینا. اگر حالا اومدی بحث کرده، اومده یکیشو بحث کرده، دو تا دیگرشو بحث نکرده، میگه که کلی طبیعی که در خارج هست، کلی منطقی کلی عقلی اختلافه، اون دیگه باید جاش بحث بشه. خب ولی حالا توجیه آورده مثلا شریف که این که کلی طبیعی در خارج هست، دو تا چهار تا تعریبت میگه قضیه سرتش هم بیاد دیگه، ولی کلی عقلی و کلی منطقی خیلی بحث داره. ما میخواییم عرض کنیم برعکسه، کلی و منطق و کلی عقلی گر که توش اختلاف باشه خیلی بحث نداره که. آخه البته سیارکوتی تو آشش نمیشته بود که کلی طبیعی منطقی و کلی عقلی این که در خارج وجود داری و وجود نداره، بحثش به خاطر این اختلاف شده که آیا اعتبار، چون این اعتباری هست، اعتباری ها در خارج وجود دارن یا ندارن. اگر این بحث رو بکشی به بحث اعتباریات، اونم اصلا زمان قبلی که بحث نبوده که اینقدر مفصل، الان علامه طباطبایی مسئله فرموده حل شده، خب بله بحث ضعیف میشه. اون موقع دیگه اون میشه اصلا این بحث نمیشه، میشه باید بریم ببینیم اعتباریات یعنی چی هستن، هستن نیستن، کجا هستن، اصلا چجوری هستن، اون یه بحث پیچیده میشه. ولی خیلی واضح بخوای با قضیه برخورد کنی، اگر خارج رو به معنی نفس الامر نگیری، همین خارج بالمعنی الاخص بگیره، معلومه نیستن دیگه. چرا؟ چون کلی منطقی و کلی منطقی از معقولات ثانیه کجاست جاش؟ تو داد میزنی کلی منطقی از معقولات ثانیه منطقیه، معقولات ثانیه منطقی از چی بحث میکنه؟ از موجودات ذهنی، بروز در ذهن، اتصافش هم در ذهن، معلومه تو خارج نیستی، چه بحثی؟ بله میشه بحثی یعنی نفس الامر داره، داره اونو بحث اعتباری است، ولی اینقدر دیگه اینجا میشه اتفاق تو فضا و مزاق و نظریه و اینای شما بهتر بود خیلی این بحث رو جمع میکردی، میگفتی لا شک که فی عدم وجود کلی منطقی فی الخارج، لانه من المعقولات الثانیه المنطقیه و هی مو ان ما هی موجوده تو فلسفه. کلیه عقلی که به طریق اولا، چرا؟ چون عقلیت قیدشه بلکه جزءشه، میشه ما لا يتحقق الا في العقل تحقق في الخارج، میشه همچین چیزی؟ ببینید چقدر واضحه، کاش اینا رو میگفت. اومده گفته اینا که اختلاف بحثش پیچیده است، باید بذاری جاش بحث کنیم، چشم. حالا این اب نداری یارو، بعد میگه کلی طبیعی چی؟ موجوده في الخارج. بابا اینجا اختلافه، هفت و طالب دیدی هفت و قوله و رفا حرف دارن، بحث واضحه در عروض مطرحه، چقدر اینجا بحثای دقیقه هست، مقاله رجل همدانی هست، چه هفت و قوله، چقدر بحث شده. حالا ببین داره سری را میکنه، این اشکاله ها، یعنی اشکال وارده به نظر من اینجا، اصلا این چیز کدوم بحث نکن دیگه. خیلی بعد اگه میخواستی یکیشو بحث کنی کاش اون دوتا رو بحث میکردی، میگفتی اون دوتا که واضحه به قول معروف در خارج نیستن، ولی این بحث داره. حالا ببینیم استدلالش چی؟ چون یه استدلال میاره، میگه ببین صغرا کبرا رو دقت کنید. حالا من قبل از اینکه چیز بگم، به نظر من تفتوزنی تو منطقه تحضیب اینه که وجود داره یا نداره در خارج. حاشیه آورد، نظر تفتوزنی چیه؟ عبارتش اینه، ولی حد انده وجود از طبیعی به معنی وجود افراده. اختلافه که میدونم، میخوام این نظر تفسیرزانی چی بود؟ و ظاهره عبارت که ولی حقا انده وجود از طبیعی به معنی وجود افراده نیست دیگه، میگه بل حقا انده وجود از طبیعی لیس به معنی وجود هیچ، بل به معنی وجود یعنی مجاز، یعنی اگه به کلی طبیعی در خارج است مجاز، مجاز دیگه لیسن به موجودا، انما الموجود افراد و ظاهر عبارت این اضافه. حالا احتمال دیگه داره بل حق و ان وجود طبیعی به معنا، یعنی به معنا نمی، چرا یه عده اومدن گفتن ان وجود طبیعی وجود الافراد، حمل کرد وجود طبیعی یعنی وجود افراد، یعنی خودشه. اذا وجد الفرد وجد طبیعی، یعنی طبیعی در خارج هست، اما ایشون میگه بلحق ان وجود طبیعی به معنا وجود، به معنا خیلی مهمه، به معنا وجود افراد، اینه خودش نیست، افرادش هست، پس واسطه در عروض میخوره، مجاز داره. یعنی وقتی میگه الکلی و طبیعی موجودون، این مجازه، یعنی موجودون فردو، موجودون مصداقو لا نفسو، اینجوریه. اینجوری حاشیه باید اینجوری بفهمید. این متن اینو میفهمون، حالا اون اختلاف در ورده احتمال خلاف ظاهر اگر چیزی از این عبارت در بیاد، ولی ایشون میگه الکلی و طبیعی موجودون فی الخارج. ببینید استدلالش چیه. صغرا هذا الحيوان موجود، اشاره کنید به یه حیوان خارجی، مثلا انسان هم اشکال نداره، مثلا این حیوان موجوده، این زیده موجوده، به جای اینکه بگید زیده هاز هم حیوان موجود قصدی که اونجور تو خارجی دیگه، اینکه چنده چنده نیست، نمیشه گفت هاز هم حیوان معلوم ظاهرم بدیگه دیگه، حالا اشاره به یه چیز موجود میان داره آدم شک میکنه اینجا میره آقای روفی ها حاضر لیوان موجود. خب حالا ولی کبرا دقت کنید، ولی حیوان جز من حاضر حیوان الموجود، حاضر حیوان این یه مفهومه، حاضر حیوان یه حاضر داره، تشخصات که میرسونه، یه حیوان داره، این همون جوری که حاضر جزء حاضر حیوانه، حیوان هم جزء حاضر حیوانه، حیوان هم جزء حاضر حیوان موجوده. این هم درسته دیگه، چون نگفتیم که حاضر نگفتیم حاضر موجود، که گفتیم حاضر حیوان موجود، این قضیه صادق بود. وقتی حاضر حیوان موجود شد، حیوان هم جزء حاضر حیوانه. این کبرا نتیجه بگیرید تا اینجا میشه حاضر حیوان جزء من هذا الحيوان الموجود، این نتیجه شو نیورده حرف بیاره، هذا الحيوان جزء من هذا الحيوان الموجود، این نتیجه. این دوباره نتیجه صغرای یه قیاس دیگه قرار میگیره، کبراش میشه جزء الموجود موجود، کسی تو این قضیه شک داره؟ جزء الموجود موجود میشه جزء الموجود معلوم میشه، اصلا قابل تصور. خب اینم کبرا، دوباره حد وسط رو بندازید میشه هذا الحيوان، نه چیز شد الهیوان الهیوان جزء من هذا الحيوان موجود، این صغرا ولی حیوان جزء، این اصلا شکل اول نیست آخر، آره ببخشید صغرا کبرا اینجوریه، اشتباه ایشون تو ترتیب اشتباه برده، منم به اشتباه انداخت، کبرا رو مقدم کرده بر صغرا، نگاه کن صغرا اینه ال حیوان جزء من هذا الحيوان الموجود، ببخشید موجودم نباید دیگه اصلا خاصی یه ذره منظوری نمیده ببین ال حیوان جزء من هذا الحيوان، این صغرا مونه، هذا الحيوان موجود الحیوان جزء من هذا الحیوان، هذا الحیوان موجود، نتیجه چی میشه؟ ای گفتید
حیوان جزء من
هذا الحیوان، اوکی حالا رسم منطقی داریم،
جزء من هذا الحیوان موجود،
نه این الحیوان جزء من هذا الحیوان، حد وسط اینا ها، جزء چی شد؟ الحیوان موجود رو نگه بگی ها، رسیدیم به مطلوب بدون قاعده جزء موجود و موجود، اون هر کشی داره اونم نه خواهیم آخر الحیوان نه زیاد در خواهده جزء موجود بزر لبوستر رو اینجوری میشه، نگاه کنید الحیوان درسته؟ حد وسط بندازه همین میشه دیگه، خیلی دوست دارید همه حد وسط بیارید به سرمایی هم خدمت شما، این میده بیشه حد وسط بندازه همه رو بیارید، الحیوان جزء من الموجود،
جزء من موجوده، جزء الموجود، جزء موجوده. سه علی سلام هستون خیالتون یه خیلی راحت میشه. علی حیوان جزء من موجوده، حیوان جزء از یه موجودیه. خب پس خب این صغرا کبرش میشه جزء الموجوده موجودون. این حد وسط میفته میشه چی؟ الحیوان.
اینجوری این منم اشتباه میکنم.
اینجوریه تدریجی این به هم تصفی شده با. خب در جلسه بعد دقت بفرمایید. کدوم؟ نه سوالی دارید بپرسید، من مهم ندونستم چی رو؟ من آره آره نگو به شخصه، بگو به ذاته، همون به شخصه یعنی به ذاته. بله اینه مثل تفروزنی قائل نیست، خودش هست. نه ولی خودش هست، بعضی گفتن خودش قلمه هست، خودش قلمه نیست، واسطه نیست. یعنی افراد که هستن خودش هم تو افراده، تو افراد هستن، یعنی جداگانه نیست، اتحاد داره با افرادش. حالا نه طبق این نظر مجاز نیست، طبق نظر تفتازانی مجاز نیست. اینو ببینید مصنف چی گفت عبارتو؟ گفت دقت کنید، اذا قلنا للحیوان مثلا به انه کلی فهناک امور ثلاثه، الحیوان و کونه کلیا. در حالی که ما وقتی گفتیم الحیوان کلیا، کونه کلیا محمول ما نیست، کلی بودن محمول ما نیست. چی محمول ما؟ نری کلیت با کونه کلیا یکیه. کلیون، کلیون، کلی مشتقه دیگه، مگه تو سرفصلا یادتون نیست مشتقه و به منزل ماشه نسبت مستقر، اینا چند تاشون ملحق به مشتق بوده، منصوب، منصوبی که گفتم سه تا چیز بود سرفصلا ملحق کرده بود به صفت، یکیش همین منصوب بود نسبت. کلیون یعنی منصوبون الالکل، مشتقه دیگه، انگار گفتی ذات کن، پس مشتقه. اما کونه کلیاً به قول ایشون کلیت چه مبدا اشتقاقه، مثل زاهق و زهک میمونه، کلیون کلیت، کلیت چون نسبت ما نمیتونیم مثل زهک ازش درست کنیم بگیم کلیه، اگه میتونیم بگیم کلیه 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 نیست، کلیت تعبیر میکنه از مصدرش. خب حالا که اینجوریه، این که اینجا که اذا قلنا لهم مثلا من کلیم فهمونه که اونو ثلاثه، معروض ما چیه؟ حیوان. عارض ما کلیت یا کلیه، چی هم شده؟ کلی. پس این که میگه و ما قاله المصنف ان الکلیه المنطقی کونه کلیان فیه مساهلتون تسامحی که اذا الکلیه نماهی مبدعی مشتقه مصدرشه، خودش نیست، اونی که محموله چیزه، همین دیگه. منم شد؟ خب برای جلسه بعد دقت بفرمایید صفحه 171 که حالا متنش چیزی نداره، اما از صفحه 171 تا
صفحه اشتباه کلی دیگه،
کلیت کلی خودش مشتقه، یا کلیت بگو یا کون
بگو، مشتق
مشتق مشتق شد کلی. اینجا مشتق اصولیه، مشتق اصولی، اما به منزله مشتق نحوی. تا صفحه 175 بخونید، یعنی تا اول بحث عن نسبت و بین نقیض اقسام کلیات. یعنی ببین الان اینجا تقریبا سه صفحه متنو من تو 10 دقیقه یا کمتر میخونم. 4 دایره بکشید تو خونه، این دایره ها رو توضیح داده، یعنی این متن این 4 صفحه هیچی نداره به غیر از اونها انمت رو برای تا آخری که اونم با خیلی راحته، با دقت بخونید، این چی نداره، یعنی 10 دقیقه بیشتر نمیذارم بکشه. این خیلی سریع خونده میشه، چون فقط میخوام همین نسبت هر برای توضیح بده، توضیح چیزی که من همون جفاری نمخوندید همون جا خوندید، ولی بخونید. ما بحثمون جلسه‌مون عمدتا یکی تو حاشیه یکی شریف صفحه 171 بیشتر اونه. حالا حواشی کلا شما بکنید، ولی عمدتا یکی حاشیه یک صفحه 774، یکی یکم حاشیه دو تا حاشیه صفحه 174 مخصوصا دومی، یعنی اون مهمترین. حالا حاشیه دو تا حاشیه دیگه رو شاید اشاره دارید، ولی دو تا حاشیه علمیش یکی حاشیه یک صفحه 171، یکم حاشیه دو صفحه 174. حاشیه یک صفحه 172 و حاشیه یک صفحه 174 هم مصالحه بفرمایید، اونا خیلی بحث نداره، به قول معروف چیزی بحث نداره، فقط ما این دو تا مطلب حواشی بحث می‌کنیم. ان شاء الله جلسه بعد اینو تمام کنیم، جلسه بعد آخر جلسه ارحمكم الله. و دو هفته نیستیم، خب دو تا پنجشنبه محرم ان شاء الله تبلیغ می‌ریم، بعد میفته دیگه اون هفته بعدش دیگه. فکر کنم 17 آبان میشه، فکر میکنم 17 آبان میشه. بعد عرض به خدمت اینجوری دیگه، 17 آبان هم تا آخر اسفند ما 19 جلسه داریم، از 20 فروردین هم تا آخر خرداد 10 جلسه داریم، جمعا میشه 29 جلسه با تعطیلات ها، یعنی به غیر تعطیل حدودا 30 جلسه ما داریم. انشالله ما یه همتی کنیم تا صفحه، من حساب کردم دم انشاءالله تا صفحه چیز میتونیم بخونیم، ساعت 273 مطلب مهمی داره تا صفحه 273 میخونیم. عمده شهر شناسی دیگه اون میفتیم تو اون سر پایین. اگه یک سال هم بخونیم من بیام انشاءالله شما بیاید مشکل نشه بشه، ما شهر شناسی مهمش انشاءالله دیگه تموم میکنیم، چون دیگه بعدا میفته تو سرازی. البته قضای مواجهه یه ذره بحث داره، ولی کلا سرازی.